سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. توران میرهادی، استاد ادبیات کودک و نویسنده کتاب‌های درسی در شهر ری، به خاک سپرده شد. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار دربند، اعتصاب غذای خود را یک ماه به حالت تعلیق درآورد. و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از ارائه لایحه مقابله با حیوان آزاری به دولت خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر توران میرهادی، پیشکسوت ادبیات کودک و از نویسندگان مهم کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی، روز جمعه در شهر ری برگزار شد. توران میرهادی، متولد سال 1306، از 27 شهریور به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری بود و استاد ادبیات کودکان، نویسنده، متخصص آموزش و پرورش و یکی از شخصیت‌های برجسته فرهنگی بود که بیش از 60 سال در زمینه آموزش و پرورش و ادبیات کودکان تلاش کرد. توران میرهادی در نگارش کتاب‌های تعلیمات اجتماعی، تاریخ، جغرافی و تعلیمات دینی چهارم دبستان، تعلیمات اجتماعی و دینی چهارم دبستان همکاری داشته است. او همچنین از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان است. در مراسم خاکسپاری خانم میرهادی، تعدادی از فعالان حیطه فرهنگ در حوزه کودک و نوجوان حضور داشتند. به گزارش سهام نیوز، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار دربند که از روز 12 مهر ماه در اعتصاب غذاست، در پی درخواست بیت آیت الله صانعی، آیت الله منتظری و تعدادی از روزنامه‌نگاران و کنشگران اجتماعی و فرهنگی، اعتصاب غذای خود را از بامداد جمعه 20 آبان به مدت یک ماه تعلیق کرده است. مهدی سحرخیز، فرزند آقای سحرخیز، به سهام نیوز گفته که پدرش با کاهش وزن شدید، عدم تعادل، مشکل تنفسی و افزایش فشار خون روبرو شده است. پیش از این سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران که از تشکیل اولین پرونده جرم سیاسی در ایران برای عیسی سحرخیز خبر داده بود، گفته بود این دادگاه با دادگاه کارکنان دولت درباره مصداق جرم سیاسی بودن اتهامات آقای سحرخیز اختلاف نظر دارد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عصر پنجشنبه از ارائه لایحه مقابله با حیوان آزاری به هیئت دولت خبر داد. خانم ابتکار به خبرنگاران گفت سگ‌ها جزئی از چرخه اکوسیستم محسوب می‌شوند و فوایدی دارند، اما اگر به درستی مدیریت نشوند ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. در اردیبهشت ماه سال جاری، علیرضا آذردرخش، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضایی تولید و تبادل اطلاعات پلیس فتا، از آنچه برخورد جدی پلیس با حیوان آزارها نامید خبر داده بود و گفته بود انتشار تصاویر ویدئویی از آثار حیوانات در فضای مجازی مصداق خشونت است. و لئونارد کوهن، شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی، در سن 82 سالگی در لس آنجلس درگذشت. لئونارد کوهن در سال 2011 به دلیل مجموعه آثارش که گفته شد بر سن است در سراسر جهان تأثیر گذاشته است، جوایز شاه دخت آستوریاس، یکی از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا را دریافت کرد. خبر درگذشت لئونارد کوهن را پسرش آدام کوهن در بیانیه‌ای که به سایت رولینگ استون نوشت اعلام کرد. و اما پیروزی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراضهایی را به همراه داشت که به تظاهرات ضد ترامپ انجامید. این تظاهرات که از مقابل کاخ سفید آغاز شد، به برخی دیگر از ایالت‌های آمریکا هم کشیده شده و وارد روز دوم شد. رسول نفیسی، تحلیلگر و جامعه شناس، در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی از دلایل بروز این اعتراض‌ها می‌گوید.
معترضان در هرم سنی زیر 30 سال هستند، حالت دانشجویی دارند و اصولا اگر که بخوام که بگیم اینها کی هستن، اینا کسانی هستن که احتمالاً مثلا به سندرز باید رای داده باشن. حتی یه چیزی میخوام در اینجا اضافه بکنم که اصلا در آمریکا دور دور اعتراض و به اصطلاح انتقاد بسیار عمیق از سیستم سیاسی و وضعیت موجوده. ما فرض بفرمایید که این جنبش تی پارتی داشتی، خب یه جنبش دست راستی بود.
آقای نفیسی، وسعت این تظاهرات تا چند اندازه هست؟
فرض بکنید که در شهرهایی مثل نیویورک یا شیکاگو ده ها هزار نفر در این تظاهرات شرکت دارن و اصولا کسانی هستن که معترضن به این وضعیتی که به وجود آمده. و جالب این است که اگر که از اینا بپرسی که خوب چه میخوان از این جریان، و چه نتیجه میخوان که این تظاهرات در پی داشته باشه، به نظر نمیرسه که هیچ نوع برنامه‌ای، هیچ نوع تصور مشخصی داشته باشه.
حالا اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه، آیا تأثیری بر دموکراسی آمریکا میتونه بذاره؟
البته یک رئیس جمهوری انتخاب شده، ولی اون چیزی که بسیار مهمه این است که خب اون کسانی که سیستم انتخابات آمریکا متاسفانه به شکلی است که کسی که برنده شده تمام میبره، باید یک جوری ترتیبی داده بشه در این دموکراسی که اون بازنده هم یک پستی بگیره. در جنبش اکیپای وال استریت که جنبش چپی ضد استابلیشمنت و ضد سرمایه‌داری بود، دستگیری های بسیار زیادی شد. اینا میادن در چادرها میخوابیدن، شبا چادرها رو پلیس گرفت، آزار داد اینها را، و با اینکه چندین فصل سال هم طول کشید ولی به جایی نرسید. نه از اون لحاظ مسئله به اون شکل ایجاد نخواهد کرد، ولی به عنوان یک جنبش اعتراضی بسیار مفیده که به ما یادآوری کنه که این سیستم آمریکا که الان 240 ساله داره خوب کار میکنه، کم کم باید یک تغییراتی در وضعیت ساخت سیاسی خودش ایجاد بکنه.
رسول نفیسی، تحلیلگر و جامعه شناس، به پرسش‌های همکارم نازفرین میرزا خلیلی پاسخ میداد. فریبا کمال‌آبادی، یکی از 7 مدیر جامعه بهایی ایران که سالهاست در حبس به سر میبرد، در نامه‌ای از زندان به نوش از ستم و بیدادگری‌ها بر بهاییان، مهر و موم اخیر مراکز کسب و کارشان و آنچه بر این اقلیت دینی در جمهوری اسلامی رفته نوشته است. وی که در سال 87 دستگیر شد و حکمش از 20 سال به 10 سال حبس تغییر یافت، اینک نهمین سال حبس خود را طی می‌کند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
فریبا کمال‌آبادی، یکی از 7 مدیر زندانی جامعه بهایی، در نامه‌اش از زندان اوین که خبرگزاری بهایی نیوز منتشر کرده، با اشاره به مرخصی آمدنش از زندان در 6 ماه پیش همزمان با تولد نوه‌اش نوشته است:
نوه شیرینم، بهار دلنشینم، با آمدنت آمدم و برایت ننوشتم. حالا که 6 ماه شدی، چند سطری برایت می‌نگارم تا به یادگار بماند.
فریبا کمال‌آبادی در نامه خود شرح می‌دهد که چگونه نوه‌اش در این 6 ماه هر هفته با وجود مسائل و مشکلات مختلف به تهران آورده شده، با عبور از دیوارهای بلند سنگی و دربهای سنگین آهنین داخل زندان اوین گردیده تا از پس شیشه‌های زخیم و غبارآلود به ملاقات مادر بزرگش آید. فریبا کمال‌آبادی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به مهر و موم شدن اخیر حدود 100 مغازه و محل کسب بهائیان در شماری از شهرهای کشور پیرامون این همدینان خود نوشته است:
در بین ایشان خانواده‌هایی قرار دارند که یک بار در جوانی با داشتن فرزندان خردسال از ادارات دولتی اخراج شدند و حال برای دومین یا چندمین بار محل کسب درآمدشان را از دست دادند. بسیاری از این مغازه‌ها منبع تأمین معاش 2 تا چند خانواده اند. معلم محبوب من، بهترین معلم ریاضی مدرسه و شهرمان، که همراه همسرش کارمند محترم و صادق بانک بیش از 30 سال پیش از کار برکنار شده بود، حال با تعطیلی مغازه‌شان که محل کسب 2 خانواده است روبروست. بهترین معلم زبان شهرمان، معلم عزیز من، پس از اخراج از کار در اوایل انقلاب، حال با پلمب مغازه‌شان، محل کسب درآمد همسر و پسرش که خود خانواده جدیدی تشکیل داده، مواجه است.
فریبا کمال‌آبادی در ادامه نامه‌اش می‌نویسد: حزن و اندوه همه وجودش را دربر می‌گیرد وقتی به این می‌اندیشد که چگونه 70 میلیون مسلمان ایرانی در پیشگاه تاریخ و عدالت از سکوت خیش در برابر این ظلم فاحش و به نوشته وی نسل کشی جمعی از هموطنانشان دفاع خواهند نمود. و سپس می‌پرسد: آیا ممکن است خیشان، همسایگان، همکاران، همشهریان و هموطنان مسلمان این مظلومین به دفاع از عدالت و رحمت برنخیزند؟ سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل، در گفتگو با رادیو فردا به موارد اخیر قتل بهائیان اشاره دارد.
در اواخر ماه سپتامبر آقای فرهنگ امیری توسط 2 فرد که خودشون اعتراف کردند که ایشون رو به دلیل بهائی بودن به قتل رسوندن، قتلشون اتفاق افتاد و متاسفانه این عمل با انگیزه های مذهبی انجام شده. در سال 2013 آقای عطالله رضوانی بعد از تهدیدهای متعدد در شهر بندرعباس به ضربات گلوله به قتل رسید و سال 2014 یک خانواده 3 نفره در شهر بیرجن توسط یک فرد ناشناس که به خونه این افراد هجوم آوردن سعی کردند که اونها را با ضربات چاقو به قتل برسونن. خوشبختانه این افراد کشته نشدن، اما به شدت مجروح شدن و همینطور در گذشته هم بهایان زیادی به قتل و یا حمله تهدید شدن. به طور مثال در سال 2013 مامورین اطلاعاتی به مناظر 14 بهایی در شهر آباده حمله کردند و از اونها خواستند که برای اینکه از حملات مرگبار در امون بمونن باید شهر رو ترک بکنن.
هفت مدیر جامعه بهایی ایران، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت اکنون حدود 9 سال است که در زندانند. بنابر گزارش‌های بهایی نیوز در روزهای گذشته دست کم 5 شهروند بهایی در استانداری مازندران و 1 تن در کرج بازداشت شدند که شهروند بهایی بازداشتی در کرج با قرار وثیقه آزاد شده است. از سوی گزارش شده گورستان بهاییان در اردستان تخریب و بیش از 40 مکان کسب بهاییان در کرمان پلمب شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
و در ادامه این بخش خبری همراه میشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران در یک مسابقه تدارکاتی تیم فوتبال گینه 9-8 بر 1 در مالزی شکست داد. مسابقه در ورزشگاه شاه عالم در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد و ایران 2 گل در نیمه اول و 6 گل در نیمه دوم به ثمر رساند و 1 گل هم دریافت کرد. این مسابقه از دقیقه 70 زیر باران شدید و شرایط جوی نامساعد برگزار شد. ایران خود را برای مسابقه با سوریه در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند. گینه نو یکی از ضعیفترین تیم‌های جهان است که در رده 159 قرار دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژمان منتظری یکی از ملی‌پوشان ایران که در بازی حضور داشت گفت بازی در برابر گینه زیر باران شدید نوعی دشواری تجربی بود برای آمادگی ما مقابل سوریه.
الان حریف ما بازی ما گینه نبود، حریف ما زمین بود، حریف ما بارون بود، حریف ما اون شرجی بود که وجود داشت و شرایط رو سخت می‌کرد. ما با عنوان یه تمرین خیلی خوب بهش نگاه می‌کردیم و با این بارندگی که وجود داشت یه تجربه خیلی خوب بود که بتونیم برای ادامه راه بازی با سوریه یه تجربه خیلی خوب داشته باشیم.
دیدار ایران و سوریه به خاطر شرایط جنگی در سوریه روز سه‌شنبه در مالزی برگزار می‌شود. در جدول رده‌بندی گروه آ در منطقه آسیایی مسابقات انتخابی جام جهانی ایران در جدول 6 تیمی با 10 امتیاز اول است و سوریه با 4 امتیاز چهارم. تیم‌های دوم و سوم ازبکستان و کره جنوبی به ترتیب با 9 و 7 امتیاز. این دو تیم هم روز سه‌شنبه در کره جنوبی بازی دارند. ازبکستان پنجشنبه شب در تاشکند یک بازی دوستانه و تدارکاتی با اردن برگزار کرد که به گزارش تلویزیون اردن ازبکستان 1-0 پیروز شد.
الهدف الاول عکس. اذن هدف لازبکستان لاشه للمنتخب الوطنی الاردن.
قطر تیم پنجم جدول هم همزمان در دوحه یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال روسیه برگزار کرد که با نتیجه 2-1 به سود قطر بود.
با پایان گزارش همکارم حبیب روشنزاده کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اما فرصت دارم تا شماره‌های پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 0048 799 599 800 شماره پیامکگیر ماست و همینطور 0048 799 599 860. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بگذارید. 0042 02 2112 2112. شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا تقریبا در تمام اونها میتونید پیدا بکنید، از اینستاگرام و تلگرام گرفته تا فیسبوک. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.